بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
رشد نفاق. تهران، چهارمین جشنواره مردمی فیلم عمار،
سال 92.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. وقتی در یک جامعه ارزشها حاکم بشن، حاکمیت فرهنگی در جامعه پیدا کنن، حاکمیت فکری و یا حاکمیت سیاسی، ما باید علل قاعده شاهد جریان نفاق باشیم. نفاق یعنی همون جریانی که تظاهر به همراهی با ارزش‌ها می‌کنه ولی عملاً و پنهان از ارزش‌ها فاصله می‌گیره. نفاق همون پدیده شومی است که همه رو از ارزش‌ها می‌تونه بیزار کنه و حال مردم رو از دین و دیانت و ارزش‌ها به هم بزنه. نفاق مشکل بزرگی است که جامعه مدینه پای رکاب پیامبر گرامی اسلام هم دچارش بود. جامعه کوفه پای رکاب امیرالمومنین علی علیه السلام هم دچارش بود. هرچه بر قدرت اسلام و نفوذ ارزش‌ها در جامعه افزوده میشه، ما باید به طور طبیعی انتظار فراوان‌تر شدن رفتارهای منافقانه هم باشیم. خب در جامعه جهانی امروز معنویت رو به گسترشه، چه برسه در جامعه ما که پیشتاز در معنویت بوده، اون هم معنویت ناب و اصیل اسلامی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه سردمدار اسلام ناب در عصر جدید بودن. خب هر روز بر قدرت، نفوذ و حاکمیت فکر و فرهنگ دینی در جامعه ما افزوده میشه. طبیعتاً ما نمیتونیم همیشه با حسن ظن برخورد بکنیم. گاهی از اوقات میشه با حسن ظن برخورد کرد، ولی هوشیارانه تر این است که منتظر ظهور انواع جلوه های نفاق باشیم تو همه عرصه ها. طبیعی است وقتی که جامعه دنبال حاکمیت ارزش ها باشه، بعضی ها تظاهر به ارزش ها بکنن، هم ما باید مواظبت بکنیم خودمون هیچگاه به تظاهر دچار نشیم و نام و نانی به دست نیاوریم از طریق تظاهر به ارزش ها و هم باید مواظب دیگرانی باشیم که ممکنه دست به انواع تظاهرات ارزشی بزنن اما درون و محتوای قدم و قلمشون از ارزش‌ها برخوردار نباشه. وقتی ما در چنین شرایطی قرار داریم، طبیعیه کسانی که دستی به قلم دارن، کسانی که دستی به هنر و رسانه دارن، کسانی که اهل کتابت کتاب هستند و اهل نشر نشریات هستند، در معرض چنین سوء ظنی قرار بگیرن. وقتی نمیشه حاکمیت اسلامی رو مورد هدف قرار داد، شاید بهتر باشه شما انتقادهایی که به جا یا نابجا از یک حکومت دینی دارید ببرید مثلا از یک حاکمیتی در دوران قاجار مطرح بکنید. اینجوری آسیب‌های کمتری به شما خواهد رسید. یا صورتک‌های دیگری از تظاهر و نفاق که ما برخی از اصول غیر قابل خدشه و مقدس رو به ظاهر احترام بگذاریم اما بیایم اونها رو از محتوا در دیگر مضامین کارهای خودمون خالی بکنیم. مثلا در جامعه ای که عالم دینی محترم است بهتر است ما اگر فیلمی علیه عالمان دینی خواستیم بسازیم با حفظ این احترام این کار رو انجام بدیم و در کار خودمون ظاهرا احترام عالمان رو حفظ بکنیم اما در باطن در مضمون و محتوای کار حرف دیگر خودمون رو مطرح بکنیم. اینها رو بهش میگن رفتارهای منافقانه. هرچه بر هیمنه حق افزوده میشه، بر هیبت حاکمیت ارزش ها افزوده میشه، شما باید انتظار این مسائل رو داشته باشید. یه زمانی کسانی شجاعت داشتن یا اینقدر ابهت نداشت ارزش های دفاع مقدس، رسما میگفتن دوران ارزش های دفاع مقدس به سر آمده. اما الان بعد از سالها معلوم شده که ارزش های دفاع مقدس خیلی اتفاقا عمیق‌تر از دوران خود دفاع مقدس در جامعه جا پیدا کرده. کسی بخواد حرف دیگری بزنه طبیعتا میره سراغ این که با کاری که به ظاهر پوششی از احترام به دفاع مقدس داره حرفهای خودش رو علیه دفاع مقدس بزنه. شما این احتمال رو نمیدی؟ این یک احتمال بعید نیست، این یک امر رایج در طول تاریخ بشریته. به همین دلیل منافقان رو خداوند متعال بدتر از کافران میداند و موقعیت آنان را در دوزخ پایین تر از آنها قرار میده. ما به هیچ وجه نباید به این سادگی بر کسی برچسب منافق بودن بزنیم. نفاق خوبیش به اینه که نمیشه به کسی گفت منافق. نفاق حساسیت و اهمیتش در اینه که شما نمیتونید به کسی بگید به این سادگی ها منافق، چون اگر کفر کسی برملا شد او دیگه منافق نیست، او دیگه کافره و تا وقتی کفرش برملا نشده شما به حکم ظاهر اسلامیش و ظاهر ایمانیش باید بگید او مؤمنه. اما میشه رفتارهای منافقانه رو شناسایی کرد بدون اینکه نیازمند باشیم حتما به کسی برچسب منافق بزنیم، که این کار رو نباید انجام بدیم. خوبی نحوه برخورد با مفهوم نفاق و مصداق اون در جامعه همین پرده پوشی هاست که برخورد با نفاق رو دچار پیچیدگی میکنه، کما اینکه خود منافق هم با پیچیدگی برخورد میکنه. نمیشه با سخنان شفاف با نفاق مواجه شد، کما اینکه قرآن کریم هم با بسیاری از جریانهای نفاق آلود در آیات کریمه با همین پیچیدگی برخورد کرده. روایاتی هم در این باب هست، منظور بنده رو حتما دوستان مطلع هستن، ولی ما نباید این هوشیاری خودمون رو از دست بدیم. نفاق انواع و اقسام داره. یکی از انواع نفاق، نفاق غیر ناخودآگاهه و این شاید از جهتی بدترین نوع نفاق باشه که خود طرف هم نمیدونه که دچار نفاق شده، بخشی رو قبول کرده بخشی رو قبول نکرده، اون چیزی که قبول کرده رو داره پس میزنه، اون چیزی که قبول کرده رو واقعا قبول نکرده بلکه شدیداً مخالفش، هنوز متوجه نشده. بعضی از انواع نفاق هم هست که برای خود فرد پیداست ولی برای دیگران خصوصاً اگر ناهوشیارانه برخورد بکنن پیدا نیست. هوشیاری نسبت به نفاق وقتی افزایش پیدا بکنه، آمادگی برای ظهور و فرج افزایش پیدا کرده. چون در دوران حاکمیت امام زمان ارواح الله الفدا، تزل به نفاق و اهله پدید خواهد آمد، نفاق و اهلش ذلیل میشن. من از شما میپرسم، پس از حکومت حضرت، پس از ظهور، نفاق و اهلش چگونه ذلیل میشن وقتی اینقدر پیچیده و سخته که با نفاق شما برخورد بکنیم؟ این گونه نفاق و اهلش در حاکمیت امام زمان علیه السلام که حاکمیت مطلق ارزش هاست، ما باید اون زمان تازه انتظار نفاق بیشتر داشته باشیم، ولی نفاق ذلیل میشه. این نفاق ذلتش اینجوری اتفاق میفته که کسانی که میخوان منافقانه رفتار بکنن، از هر گوشه و کنایه‌ای بخوان استفاده بکنن منافقانه، همه مردم اون گوشه و کنایه ها رو میشناسن. دیگه هیچ گوشه و کنایه‌ای باقی نمیمونه که فرصتی برای حرف دو پهلو و چند معنا باقی بگذاره که کسی بخواد حرفهای مخالف ارزشها رو در لابلای سخنان خودش پنهان بکنه. مردم وقتی نفاق رو بشناسن، از بوی کلمات کسی که درباره قانون صحبت بکنه میتونن درک بکنن که نکنه گرایش او به قانون مکتوب به این دلیل است که علیه امر ولایت، که میتونه قوانین غیر مکتوب در لحظه های حساس صادر بکنه، ناشی شده باشه. وقتی همه بشناسن یک کسی با گرایش به قانون مکتوب علیه فرامین ولایت که میتواند قوانین غیر مکتوب در لحظه های خاص صادر بکنه برای رفع بحران ها، سوء استفاده بکنه، جلوی این سوء استفاده ها رو خواهند گرفت. نفاقی که الان در جهان هست خیلی نفاق زشتیه. از آزادی صحبت میکنن و منظورشون فقط آزادی صهیونیست هست. مثل برخی از گروه های سیاسی که هر موقع از آزادی صحبت میکنن، منظورشون آزادی اپوزیسیونه و ضد انقلاب منحرف، و الا منظورشون آزادی مردمان خوب نیست، کما اینکه ما دیدیم درباره مردمان خوب عکسش عمل کردن. ما دیدیم کسانی که دم می زدن از آزادی، با بدترین برخوردهای دیکتاتور معابانه، با برخوردهای امنیتی، پلم کردن محیطهای نیروهای مذهبی که هیچ رفتار غیر افراطی ازشون دیده نشده عمل کردن. وقتی که مردم انواع جلوه های منافقانه و کرشمه های منافقانه رو بشناسن، تزل به نفاق و اهله اتفاق میفته. نفاق ذلیل میشه، دیگه فرصتی نداره برای عرض اندام. اونجایی که مقابل امیرالمومنین علی علیه السلام میگفتن حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافیست، اونها واقعا طرفدار کتاب خدا نبودن، بلکه کتاب خدا رو بهانه قرار داده بودن برای اینکه علیه کتاب قرآن ناطق در واقع امیرالمومنین علی علیه السلام بشورن. این یک سخن منافقانه بود. اون کسی که میگفت ان الحکم الا لله و مقابل علی ابن ابی طالب علیه السلام می ایستاد، او واقعا معتقد به حکم خدا نبود، بلکه این آیه قرآن رو گرفته بود بتونه علیه حاکمیت بشوره. خب ان شاء الله خداوند متعال جامعه ما رو سرشار از ارزش ها، معنویت و پاکی قرار بدهد. خب چون شما آمین برای چنین دعایی گفتید، بدونید دعاتون هم مستجابه و تاکنون هم مستجاب شده. روز به روز جامعه ما سرشارتر بوده از معنویات. طبیعتاً انتظار این رو باید داشته باشید که با پوشش ظاهری معنوی و با پوشش کلمات غیر حساسیت برانگیز، تمام معانی که کفر و ابلیس مد نظرشون هست به بازار بیاد. طبیعیه، این یک اتفاق خیلی آشکاره، سالهاست شروع شده، سالهاست ما شاهد رفتار و گفتار و آثار منافقانه هستیم. بدون اینکه بخوایم تولید کنندگان اون رو منافق بنامیم، اما تفکر غیر انقلابی، تفکر سکولار، تفکر پلورالیستی، تفکرات فمینیستی، تفکرات مختلفی که از تئوریزه کردن هوای نفس در مغرب زمین نشأت میگیره، در قالب فیلم‌های به ظاهر خوب، مقاله‌های به ظاهر خوب کم و بیش در بازار دیده شده. مطمئن باشید در آینده هم بیشتر از این شاهد خواهیم بود، مگر اینکه مردم ما انقدر با هوشیاری تعقیب بکنن فضا رو تا جایی فرصتی برای سخن منافقانه باقی نمونه. من این مقدمه رو بدون اینکه ارتباط بدم به ذل مقدمه و بقیه عرایض خودم به پایان میرسونم و چند نکته در باب فرهنگ و هنر و جشنواره عمار عرض کنم. فکر میکنم جشنواره عمار که دو سالی است به عنوان یک جشنواره 100% مردمی باید مورد استقبال برخی از سیاسیون قرار بگیره که دوست دارن فرهنگ مردمی باشه. اگر مورد استقبال قرار نگیره، مردم معلوم میشه که اون سخن علاقمندی ابراز کردن نسبت به مردمی شدن فرهنگ سخن مزورانه است. اگر مورد استقبال قرار بگیره، یعنی این که این معنا میتونه جان تازه ای پیدا بکنه. فرهنگ اگر مردمی شدنش به همینه که ما چنین جشنواره هایی رو ببینیم، خب این خیلی زیباست. اما اگر مردمی شدن فرهنگ معناش اینه که فرهنگ به دست کسانی سپرده بشه که علیه مردم اندیشه میکنن، خب معلوم میشه اون سخن مردمی شدن فرهنگ سخن منافقانه ای بوده. خواه ناخواه لباس نفاق به خودش پوشیده، در مقام عمل لباس نفاق به خودش پوشیده. این یک موضوع. موضوع دیگر این که اساساً به این معنا فرهنگ باید مردمی بشه. مردم خودشون باید پای دین بایستن. مردم خودشون باید هنرمندانی که از دینشون دفاع بکنه تربیت بکنن و به بازار بفرستن. و در این زمینه مردم دیندار و دینخواه تازه کمکاری هم کردن. جشنواره عمار شاید اندکی بتونه کمکاری های گذشته رو جبران بکنه. من میخوام یک کمی علت این کمکاری ها رو عرض کنم. چرا مردم دیندار زودتر از این به برپایی جشنواره هایی مثل جشنواره عمار نپرداختن، در حالی که سالها می دیدن جشنواره های دیگری مثل جشنواره فجر تأمین کننده نیازهایی نیست که امروز جشنواره عمار داره اون نیازها رو برآورده می کنه. چرا؟ این به خاطر خوبی مردم دیندار ماست. مردمان دیندار این سرزمین به سیاستمداران خودشون در طی سالها زیادی اعتماد کردن و گفتن اونها حتما به فکر هستن. بعد از سالها که دیدن انواع و اقسام مدیران و سیاستمداران به همه مسائل نمی اندیشن لزومن، خب دیگه کم کم خودشون دست به کار شدن. این در باب مردمی شدن فرهنگ که باید یکی از جلوه هاشو در جشنواره عمار جشن گرفت و این جشنواره عمار در عرصه فیلم باید تکثیر بشه، در عرصه های دیگر هم به صورت تخصصی برگزار بشه و هر کسی از حق دفاع میکنه در هر زمان، در زمان پیامبر گرامی اسلام یا در زمان امیرالمؤمنین، در زمان قربت یا در زمان قدرت، اثر خودش رو در جشنواره های تخصصی در موضوعات مختلف به بازار بیاره. شما مطمئن باشید آثار شما در چنین جشنواره‌ای بینندگانی که در جهان داره بسیار زیادتر از بینندگانی در محیط‌های تخصصی این موضوع در جامعه ماست. به عشق اونها باید آثاری تولید بشه، اونهایی که تشنه این آثار هستن در همه جهان، چون انقلاب اسلامی سالهاست دیگه قابل کنترل نیست. فرهنگش سرایت پیدا کرده به دلها و جانهای شیفته و عاشق حق و الان داریم نتایجش رو میبینیم در خطوط مقدم مقاومت. اما در باب هنر، اینکه هنر خوب و بد داریم یا نه، ما میتونیم بگیم که هنر بد نداریم. هرچه اثر هنری است خوب است، و بعد اضافه کنیم آنچه که خوب نیست هنر نیست، دغلبازی است. گفت حسنک واحد و عباراتنا شتا، حسن تو یکی است اما عبارات ما مختلفه. ما سر عبارت با کسی دعوا نداریم. ما حتی میتونیم کلمه هنر برای هنر رو بپذیریم، زیبایی برای زیبایی. با این عبارتها و لغتها ما دعوا نداریم. اگر یک کسی هنری در خدمت سیاهی و ابتذال قرار داد، اون زیبایی رو در خدمت زشتی قرار داده، هنر برای هنر نبوده. ما میتونیم اصلا اینجوری بگیم، بگیم هنر برای هنر عین هنر متعهد است. نباید سر دعوای الفاظ متوقف بشیم. ما یه اثر زیبایی رو میخوایم تولید کنیم که یک اثر زیبا تولید کرده باشیم، خب همین کافی است دیگه، مقررات خاصی نمیخواد. شما وقتی اثر زیبایی تولید بکنید که در این اثر زیبا خدمتی کرده باشید به زشتی ها در عالم، دیگه اثرتون زیبا نیست. نه از نظر فرم، نه از نظر محتوا زیبایی نداره. که البته زیبایی یک اثر برایندی از فرم و محتواست، نمیشه این دوتا رو از هم دیگه در آثار هنری جدا کرد. ما سر الفاظ بهتر دعوا نکنیم، سر معانی گفتگو کنیم. منظور شما چیه؟ وقتی شما میخواید از نفاق بگذرید با منظورها کار داشته باشید، با منطوقها زیاد کاری نداشته باشید. بعضی از دوستان از من میپرسیدن آیا هنر خوب و هنر بد، هنر ارزشی و هنر غیر ارزشی داریم، یا همه هنرها خوب است و ارزشمند است؟ گفتم هر دو عبارت درسته، مهم اینه که شما منظورت چی باشه. اگر هنر رو در خدمت علاقمند کردن مردم به غرایز حیوانی و خوی حیوانی قرار بدیم، این هنر نیست، هنر برای هنر هم نیست، زیبایی در خدمت زیبایی هم نیست، چون زیبایی در خدمت زشتیه. اصلا زیبایی نیست. اون کسی که میگه این زیباست، علاقه خودش رو ابراز کرده، ولی حقیقتا در ترازوی سنجش زیبایی، زیبایی نیست، بازیست که او باهاش سرگرم میشه. حجاج ابن یوسف ثقفی رگ زندانیان رو جلوش میزدن، اونها در خون خودشون دست و پا میزدن، او اشتها میامد غذا میخورد. از جلادی کردن و صفاکی کردن تحریک میشد، به اشتها میومد. حالا باید بگیم یکی از عوامل اشتها آور زدن رگ مظلومانه؟ این که نیست، اون یه علاقه خاصی داره با این تحریک میشه. حالا اگر کسی یه کاری که از ابزار هنر و رسانه استفاده کرده بود اما در خدمت زشتی ها اثر خودش رو قرار داد، اون یک هنر بد نیست، اصلا هنر نیست. هنرمندش هم هنرمند نیست، چون به کشف هیچ زیبایی حقیقی نپرداخته در عالم و هیچ حجابی رو از مقابل دیدگان بر نداشته. خب حالا هنر و زیبایی معنای حقیقیشون چیه؟ بگذارید از حضرت امام استفاده کنیم. من کلامی از حضرت امام رو میخونم. تصور میکنم جشنواره عمار تا وقتی که پای این کلام حضرت امام ایستاده و به ایسته و پایدار باشه به این سخن حضرت امام و به این تعریف حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از هنر، نام عمار زیباندش خواهد بود. جشنواره فجر انقلاب اسلامی هم اگر به این سخن وفادار باشه جشنواره فجر انقلاب اسلامی است و الا جشنواره فجر انقلاب اسلامی نیست، جشنواره است. برای بعضی ها که به غیر از سخنان امام جشن می گیرن، حضرت امام در آخرین سال حیاتشون این کلمات رو در بیانیه شریفی نوشتن که فرمودن تنها هنری مورد قبول قرآن است که صیقل دهنده اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. اسلام ائمه هدا علیهم السلام، اسلام فقرای دردمند، اسلام پابرهنگان، اسلام تازیان خردگان تاریخ تلخ و شرم‌آور محرومیت ها باشد. هنری زیبا و پاک است که کوبنده سرمایه‌داری مدرن، کمونیسم خون‌آشام و نابود کننده اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومایگی، اسلام مرفهین بی درد و در یک کلمه اسلام آمریکایی باشد. هنر در مدرسه عشق نشان دهنده نقاط کور و مبهم معضلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی است. هنر در عرفان اسلامی ترسیم روشن عدالت و شرافت و انصاف و تجسیم تلخکامی گرسنگان مغضوب قدرت و پول است. هنر در جایگاه واقعی خود تصویر زالو صفتانی است که از مکیدن خون فرهنگ اصیل اسلامی، فرهنگ عدالت و صفا لذت میبرند. هنر باید چهره های اینا رو نشون بده. تنها به هنری باید پرداخت که راه ستیز با جهانخواران شرق و غرب و در رأس آنان آمریکا و شوروی را بیاموزد. تنها به چنین هنری باید پرداخت. ما در کشور خودمون نهادهای هنری نداریم که رسما و قانونا خودشون رو موظف بدونن این کلمات حضرت امام رو پیگیری بکنن. نه، به طور کلی در عرصه هنر خدماتی ارائه میدن. خب این اقتضاء یک جامعه بازی است که ما درش قرار داریم. جامعه ما مثل جوامع منحوس دیکتاتوری دموکراسی در غرب بسته نیست. در بالاترین رده ها از بیشترین امکانات حکومت میتونن افراد از بیشترین فرصت ها استفاده بکنن و منافقانه ترین سخنان و شرم‌آورترین پیام ها رو در جامعه منتشر بکنن. بخش های آزاد جامعه ما کمتر دیده میشه. بخش هایی که فقط گاهی علیه اون بخش ها فریادی و ناله‌ای در گوشه و کنار شما میشنوید. شاید بخشی از فعالیت برای بچه های عمار که عمارگونه میاندیشن ترسیم همین آزادی باشه که در جامعه ما هست که در هیچ جامعه‌ای وجود نداره. جامعه ما خیلی آزاده. هیچ جامعه‌ای در جوامع غربی نیست که خلاف آرمان‌های کلیدی خودش اینقدر تحمل و سعی صدر داشته باشه. این سخن من برای اینکه یک سخن شعاری تلقی نشه و واقعیتش دیده بشه، باید دوربین‌ها به دست لشکر لشکر، گردان گردان نیروهای این انقلاب قرار بگیره و با هنرمندی این واقعیت‌ها در مستندهایی به تصویر کشیده بشه یا در داستان‌هایی بازگویی بشه. خب دیدید در فرمایشات حضرت امام هنر آن است که به دفاع از مظلومان بپردازد. من همینجا یادآوری میکنم در پایان کلام خودم از مظلومانی که سر بریده میشوند، افراطیونی که سر میبرند، اینها باید رسوا بشن. من از جوانهایی که در این جلسه هستن سوال میکنم، جریانی که امروز سر میبره و با سرهای بریده توپ بازی میکنن، این جریان ریشه تاریخیشون مگر جز طالبان هست که اولین ظهور و بروزشون در افغانستان بود؟ چرا در کشور ما روزنامه ها و جریان های سیاسی لیبرال اصرار داشتن که جمهوری اسلامی باید با طالبان ارتباط برقرار کنه، در حالی که در همین جمهوری اسلامی وقتی میخواستن رقبای سیاسی خودشون رو فحش بدن اونها رو متهم میکردن به طالبان؟ چرا؟ و حضرت آقا صرفا مقاومت کردن و اجازه هر گونه برقراری ارتباط سیاسی با طالبان رو ندادن؟ شما چند درصدتون از این موضوع خبر داشتید؟ برای جامعه ما بده، برای من و شما بدتره. شما میخواید مردم رو باخبر کنید؟ چه کسی علیه افراطی‌گریست؟ ببینیم کسانی که سر میبرن افراطی هستن در ادبیات امام چه جایگاهی دارن. حضرت امام 10 مرتبه از کلمه لیبرال ها در طول حیات شریفشون استفاده کردن، هر 10 مرتبه در سال آخر حیات عمرشونه، هر 10 مرتبه کنار کلمه لیبرال ها از کلمه منافقین استفاده کردن. منافقین رو توضیح میدن حضرت امام، میفرمان همان کسانی که سر پدر خانه رو مقابل زن و بچه در سر سفره افطار گوش تا گوش میبرند. کلمه منافقین که کنار لیبرال ها در ادبیات حضرت امام قرار میگیره با توضیحی که خودشون میدن، یعنی افراطیون. بعد این افراطیون رو حضرت امام کنار لیبرال ها قرار میدن هر 10 مرتبه. معنادار نیست؟ برای اینکه بفرماید که اون کسانی که فرهنگ لیبرالی رو در جامعه پخش میکنن با افراطیونی که سر میبرن هیچ تفاوتی ندارن، اینا با هم یکی هن. همون دولت منحوس انگلیس که رسما اعلام میکنه کمک میکنه، و دولت منحوستر آمریکا که کمک میکنه به تروریست ها، همون دولت با همون بودجه کمک میکنه به کسانی که فرهنگ لیبرالی رو در جهان منتشر کنن. ما فرقی بین افراطیون و لیبرال ها نمیبینیم، فرقی نمیبینیم. ما سکولارها رو با تروریست هایی که تو سوریه خوناشامی میکنن یکی میدونیم، یکی. هیچ فرقی بین این دو نیست. اینها دست به دست میکنن با هم مظلومان تاریخ رو. هیچ فرقی بین این دوتا نیست. نجات مظلومان از دست تروریستای افراطی خوناشام همانقدر واجب است که نجات مظلومان از دست لیبرال ها. این اقتضای ادبیات حضرت امامه. جالب اینه که افراطیون تروریست خوناشام وقتی میخوان جبهه حق رو، جبهه مقاومت رو بکوبن، با اتهام های لیبرالی اونها رو میکوبن. لیبرال هایی که دوقلوی همسان تروریست های افراطی هستن وقتی میخوان جبهه مقاومت رو بکوبن با انگ ها و برچسب های افراطی اونها رو میکوبن. و در این وسط جبهه مقاومت، جبهه مهربان مقاومت، چقدر تنهاست، چقدر مظلومه. حضرت امام در چهره اسلام آمریکایی که خودشون توضیح دادن، شاید بسیاری از جوانهای ما ندونن این کلمه اسلام آمریکایی و اسلام ناب حدود 30 مرتبه، حالا الان رقمش رو دقیق یادم نیست، در کلمات و بیانات حضرت امام هست. اکثرش در سال آخر حیات حضرت امام هست که در واقع پس از دفاع مقدس بود. اکثرش لیبرال ها و منافقین که کنار هم میگذاشتن که تمامش بعد از دفاع مقدس بود. انگار حضرت امام میدیدن مثل روز که بعد از دفاع مقدس ما در کشور مسئله‌ای که داریم با اسلام آمریکایی است، مسئله‌ای که داریم با لیبرال هاست، با تفکر لیبرالیستی است. خب اینها رو کنار هم دیگه حضرت امام قرار میدادن. تا ما به اینجا نرسیم که به لیبرال ها و تروریست های خوناشام به یک چشم نگاه بکنیم، نمیتونیم عضو جبهه مقاومت باشیم، نمیتونیم خوب از حق دفاع بکنیم. افراطی‌گری عین تفریطی‌گری است و هر کدوم از اینها البته خودشون رو عین حق میدونن. در این میانه جبهه حق که میانه این دو تاست رو باید پیدا کرد. عمار یاسر در طول تاریخ گاهی محکوم به افراطی‌گری شده، ولی امام مظلوم او رو افراطیون به شهادت رسوندن. من روزه ای هم برای بحث امشب خودم بخونم، اجازه میخوام که روزه های فکری بخونیم. یک کسی وقتی دست و سرهای بریده در جنگ جمل رو دید، سری تکون داد و اومد مقابل علی ابن ابی طالب، گفت این درسته؟ چقدر بزرگوارانه، چقدر پاک و پاکیزه از هر خشونتی، چقدر دلرحم. اسمش در تاریخ هست. گفت این درسته یا علی ابن ابی طالب؟ ما کار درستی کردیم، حالا اینم آدم کشتیم؟ دیگه به ریشه ها نگاه نکرد. به ظاهر کار امیرالمؤمنین رو افراطی میدونست. میشه گفت یه جور لیبرال مسلکی در نگاهش بود. این آدم سرنوشتش چی شد؟ این آدم یکی از حاملان سر مطهر ابا عبدالله الحسین از کربلا به کوفه بود. حالا باید یکی پیدا میشد بهش بگه ببین این درسته؟ شورشیان بر زمین افتاده بودن درست نبود، ابا عبدالله الحسین سرشون رو از بدن جدا کردید، این درسته؟ مهربانی کو؟ میگم این دوتا نگاه رو تاریخ آورده، این دوتا گروه رو کنار هم دیگه در یه شخصیت برای ما نشون داده. اینا یکی هم، این یعنی لیبرال ها و منافقینی که حضرت امام کنار هم دیگه می نوشت. هنر تنها هنری مورد قبول قرآنه که در این مسیر حرکت کنه. حالا دیگه شما هر قرائتی از هنر دارید داشته باشید. تنها هنری به خلق زیبایی میپردازد که به خلق زیبایی بپردازد و دیگر هیچ. و این هنر فرمایشی نمیشود. حتی شما برای بچه های عمار کار دارید میکنید، منتظر تشویقی باشید در سالن از بین همقطارانتون، حتی هنر شما از اصالت فاصله گرفته. کاری بکنید که امام زمانی که عشق میریزه پنهانی برای مظلومانی که در گوشه و کنار تحت شکنجه هستن، او لبخند بزنه. حتی دنبال لبخند دوستان خودتونم نباشید. شهید آوینی یادش به خیر افتادم پیش مقام معظم رهبری، گفت منو معرفی نکنید به عنوان نویسنده متن. آقا هی از نویسنده متن برنامه تقدیر میکردن، میپرسیدن و ایشون بنابر خاطره‌ای که یکی از اعضای اون جلسه بیان میکنه، میگه که نمیگذاش ما بگیم که نویسنده این متن کیه. به خدا پیوسته بود، به ولی خدا پیوسته بود. این زیباست. خب من روزم هم خوندم، آثار عمار رو خیلی کم دیدم متاسفانه، باید حتما وقت بگذارم ببینم استفاده کنم. ولی این اثری که اخیراً پخش شد بنده دیدم، یه حسن بزرگ در این اثر هست. حسن بسیار بزرگه. و اون این که قطعات مختلف زمان رو به هم نزدیک میکنه. تو 4 سال پیش چه میگفتی؟ الان چی میگی؟ کافیست سر میز تدوین زمانها به هم نزدیک بشن، تمام حقایق روشن میشن. تو چی میگفتی؟ الان چی میگفتی؟ یه بار مقام معظم رهبری در یک سخنرانی بدون اینکه نام ببرن فرمودن اون کسانی که میگفتن هر کی پول داره باید پولشو بگیریم، امام جلوشون وایستاد در واقع، فرمودن یعنی چه هر کی پول داره پولشو بگیریم؟ همونا الان طرفدار اقتصاد جامعه باز شدن، اقتصاد لیبرالی سرمایه‌داری غربی شدن، تا آخر همون بردارن میرن. کی چی میگفت؟ الان چی میگه؟ خیلی زمان خوبیه برای کار کردن. این حسن در این فیلم بود، یک درایتی از این جهت قابل تقدیر. البته من اهل فن نیستم به معنایی که بخوام به جزئیات فنی یک اثر هنری بپردازم، ولی از نظر مضمون داستانهایی که قباره های این چنین پیدا می کنن، زمانهای دور رو به هم نزدیک می کنن، داستانهای خود به خود عمیقی می شن اگر درست پرداخته بشن و جهت درستی داشته باشن. چه شود؟ مثل همون روزه ای که براتون خوندم، درسته؟ کسی که اعتراض میکرد برای آدمهای کشته شده و دستهای قطع شده در جنگ جمل، بعد خودش سر بریده امام حسین داشت هم میکرد. این دوتا رو کنار همدیگه بگذاره، کسی در یک داستانی، چی میشه این داستان؟ چقدر تکان دهنده خواهد بود؟ دوستان من، یه خبر خوب به شما بدم. تمام تکیه نظام سلطه بر فراموشی ملت هاست. میگن اینا یه خبر بیش از 3 سال تو ذهنشون نمیمونه، اصلا میشمرن تو بحثهای جنگ روانی مقدارشو میگن. میگن تا 3 سال صریحا علیهش حرف زنی، میگن 2 جور حرف زدی، بعد از چند سال شما هر جوری حرف زنی کسی به چیزی نمیگه. البته ملتهایی که فراموشکار بارشون آوردن، این فراموشی از ملتها گرفته بشه، غربیها با همه رسانه هاشون حرفی برای گفتن ندارن. آخه توی رسانه مگه چقدر میشه دروغ گفت؟ مگه چقدر میشه چند جور حرف زد؟ تکیه به فراموشی ملت هاست. حافظه تاریخی ملت ها رو بیدار کنید. این حافظه ها بیدار که بشه قوغا میشه. بعضی از اوقات میشه کارهای زیبا این باشه که قطعات مختلف مکانی رو شما به هم پیوند بدید. این جریان استکبار در یه گوشه جهان داره پول میده به چه ژورنالیستایی، به چه فیلمسازهایی تقدیر میکنه ازشون، در یه گوشه دیگری از جهان پول میده به چه تروریستایی، به چه دروغگوهایی. سوریه و عربستان همسایه‌ان، در یه منطقه دارن زندگی میکنن، نزدیک هم دیگه‌ان. اونجا از دیکتاتوری حمایت میکنه، اینجا از دموکراسی. البته به بهانه دموکراسی است، معلومه، کمون که تو کشورهای خودشون هم به معنای واقعی دموکراسی وجود نداره. اینا رو به هم پیوند بدیم، چه داستانی میشه؟ ملت ها بیدار میشن. الان این تروریست ها رو علمای اهل سنت هم میگن جزو خوارجن. خوارج هم علی را کشتن هم معاویه را. الان این تروریست ها به دفاع از معاویه میخوان طرفداران علی را بکشن، دروغ میگن، چون خوارج در تاریخ هم به معاویه ضربه زدن هم به علی ابن ابی طالب ضربه زدن، اینا طرفداران معاویه هم نیستن. چجوری میشه اینو ثابت کرد؟ در داستان خوارج ببینید چقدر ترکیبا رو کنار هم دیگه بگذارید، میدونید دیگه زیبایی یکی از دلایلش ترکیب فوق العاده است. کنار هم دیگه بگذارید، یه گرازی رو یا خوکی رو کشتن از باغ کسی بود، یه حیوانی بود، از این حیوانهای خیلی قابل اعتناع هم نبود، گفتن باید پولشو بدیم. گفتن آقا حالا یه نیزه‌ای بهش خورده ولش کن. اصلا صاحبش میگفت نمیخوایم. گفت نه باید پولشو بدیم. من میشه من پا رو حق و ناس بگذاریم، بابا شما دیگه یکی هستید، حالا ول کنید دیگه، ما بخشیدیم، نه باید پولشو بدیم، پولشو حساب کردن دادن. از اون طرف کسی از دوستان امیرالمومنین از همه جا بی خبر بود، آمده بود با همسر باردار خودش به جرم محبت علی ابن ابی طالب کاری هم نکرده بود، او رو کشتن، شکم زنش رو دریدن از روی بغضی که علی ابن ابی طالب علیه السلام داشتن. بابا اونجا یک حیوان بی ارزشی رو کشتید، باید تا آخر پولش رو حساب کنید، اینجا چیکار دارید میکنید شما؟ این ترکیب ها رو که کنار هم دیگه میگذارید زیبایی ایجاد میشه. خدایا جهان مظلوم رو بر جهان ظالم غلبه بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
بیان معنوی نقطه های آ